رنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صدر اعظم آلمان میگوید زمان اعمال تحریم های جدید علیه ایران فرا رسیده است. وزارت دفاع یمن میگوید یک کشتی ایرانی به دلیل قاچاق مواد مخدر در آبهای این کشور توقیف شد. همسر مهدی کروبی اوباش را مسئول حمله به ساختمان محل زندگی خانواده‌اش معرفی کرد. در ساعت 7 شب به وقت ایران به شما سلام میکنیم از رادیو فردا. در طول یک ساعت آینده با مجله شامگاهی شما رو همراهی میکنیم. امیدواریم شما هم با ما بمونین و مصاحبه‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌های همکارانم در رادیو فردا رو بشنوید. آزاده اسدی هستم همراه با هانا کاویانی. برنامه‌های امشب دوشنبه 24 اسفند ماه مجله رو شروع میکنیم با خبرها از استودیوی رادیو فردا در پراگ. هانا
با سلام. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت زمان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل ادامه فعالیت مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش فرا رسید است. خانم مرکل که در نشست خبری مشترک با سعد حریری نخست وزیر لبنان شرکت کرده بود گفت من پیشتر بر این نکته تصریح کرده بودم که وارد مرحله‌ای شده‌ایم که باید تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کنیم. صدر اعظم آلمان در ادامه اظهار داشت که تلاش‌های سازنده کشورهای خارجی برای حل مناقشه هسته‌ای و معضل سازی اورانیوم با عدم انعطاف تهران با شکست مواجه شده است. همچنین دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید چین و بریتانیا ضمن پیگیری راه‌های ادامه مذاکره با تهران به دلیل اصرار بر ادامه فعالیت‌های هسته‌ای این کشور خواستار تشدید سختگیری‌ها بر ایران هستند. آقای میلیبند همچنین اظهار داشت بریتانیا و چین نه تنها بر این نکته اتفاق نظر دارند که ایران باید به پیمان عدم تکثیر سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد، بلکه بر این نکته نیز اشتراک نظر دارند که رویکرد مذاکره و تشدید سختگیری‌ها راه مواجهه با موضوع هسته‌ای ایران است. سایت وزارت دفاع یمن در گزارشی اعلام کرد که یک کشتی ایرانی به دلیل مظنون بودن به حمله مواد مخدر در آبهای سرزمینی یمن در اقیانوس هند توقیف شده است. بر طبق این گزارش مقام‌های امنیتی یمن این کشتی را به همراه 15 خدمه پاکستانی و یک ناخدای ایرانی در آبهای جزیره سقطرا توقیف کردند. همسر مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز دوشنبه گروهی را که اوباش مواجب بگیر دولت نامید مسئول حمله به مجتمع مسکونی دانست که خانواده کروبی در آن زندگی می کنند. خانم کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز سایت رسمی حزب اعتماد ملی گفت عده‌ای قریب به 50 نفر که در میان آنان 4 یا 5 خانم دیده می شد در حمایت نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل آپارتمان مسکونی ما تجمع کرده و ضمن ایجاد رعب و وحشت برای همسایگان شعارهای علیه آقای کروبی، موسوی و تمی و در حمایت از رهبری و آقای احمدی نژاد سر دادند و سپس اقدام به تخریب و سرقت از ساختمان کردند. خبرگزاری فارس خبرگزاری نزدیک به دولت روز دوشنبه تجمع کنندگان در مقابل خانه مهدی کروبی که خواستار محاکمه وی شده بودند را عده‌ای دانشجو و افرادی از خانواده شهدا نامیده بود. پلیس عراق میگوید در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر فلوجه در مرکز آن کشور دست کم 8 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند. سروان بشار محمد رئیس پلیس شهر فلوجه به خبرگزاری فرانسه گفت که این انفجار در نزدیکی یک ایست بازرسی ارتش و در محل تجمع کارگران ساختمانی در مرکز شهر فلوجه صورت گرفته است. و رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل روز دوشنبه وارد ترکیه شد. گبی اشکنازی قرار است در نشست پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در مورد تروریسم و همکاری بین المللی شرکت کند و ملاقات و مذاکره نیز با رئیس ارتش ترکیه خواهد داشت. در بیانیه ارتش اسرائیل در این باره آمده است که این نخستین دیدار فرمانده ارتش اسرائیل از ترکیه در 5 سال گذشته است.
هانا کاویانی مروری داشت بر خبرهای این ساعت مجله شامگاهی رادیو فردا. و بعد از خبرها چندین گزارش و گفتگو خواهید شنید در بخش‌های مختلف مجله شامگاهیمون در طول یک ساعت آینده. قرار برنامه اقتصادی دولت برای یک سال آینده در دقیقه‌های پایانی امسال مشخص بشه. همه چیز در انتظار تایید شورای نگهبان، اما منتقدان نظر مثبتی ندارند.
به خاطر اینکه این بودجه از پشتیبانی محافل کارشناسی ایران برخوردار نیست، بودجه بسیار بسیار ضعیفیه.
7 کشته و کشف 70 میلیون ترقه دست ساز. این آمار رو نیروی انتظامی درست شب چهارشنبه سوری اعلام کرد.
توی این 9 ماهه فرمول سرکوب اعتراضات خیابانی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده.
وزیر خارجه بریتانیا به چین سفر کرده تا درباره دور جدید تحریم‌های ایران مقامات چینی را متقاعد کند.
سیاست چین نشان می‌دهد که این کشور از دخالت در امور کشورهای دیگر پرهیز می‌کند.
و در برنامه گفتگوی ویژه که این هفته در بخش دوم مجله شامگاهی، گوگوش در آستانه کنسرت نوروزیش با رادیو فردا صحبت می‌کنه.
اسم یکی از ترانه‌ها هست صدای سبز عشق. تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست.
اگه با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده بیشتر از اینها خواهید شنید. لایحه بودجه کل کشور به تصویب رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان تا شب دوشنبه یا روز سه‌شنبه ماراتون بودجه به خط پایانش برسه. اگه ابهام و ایرادات احتمالی شورای نگهبان چندان مفصل نباشه و نمایندای مجلس بتونن نظر این شورا رو تضمین کنن، برنامه اقتصادی دولت برای یک سال آینده در دقایق پایانی امسال مشخص میشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
پس از 7 روز نمایندگان مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را به پایان بردند و روز دوشنبه سرانجام ماده واحده لایحه بودجه 89 به تصویب رسید. ماده واحده لایحه بودجه سال 89 کل کشور در جلسه روز دوشنبه که نزدیک به 100 نماینده در آن غایب بودند با 168 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع تصویب شد.
دوستان در رأی‌گیری مشارکت بفرماییم. پایان رأی‌گیری را اعلام میکنیم. تصویب شد با رأی بالایی.
حال لایحه 368 هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور در سال 89 در انتظار بررسی و تایید شورای نگهبان است تا پس از اعلام نظر این شورا اگر ابهام یا ایرادی داشت این ایرادات برطرف شده و لایحه بودجه در واپسین روزهای سال 88 به دولت ابلاغ شود. مهمترین نکته لایحه بودجه سال آینده افزایش حجم این لایحه نسبت به بودجه سال جاری است که به رغم ادعای دولت در واگذاری تصدیگری‌های دولتی و خصوصی سازی شرکت‌های دولتی، باز هم لایحه بودجه سال آینده با افزایشی 90 هزار میلیارد تومانی نسبت به بودجه امسال مواجه شد که از رشد بیش از 30% حجم لایحه بودجه سال آینده خبر می‌دهد. اما مهمترین تغییر در لایحه تقدیمی دولت به مجلس با آنچه پس از بحث و بررسی نمایندگان به تصویب رسید، کاهش درآمد در نظر گرفته شده از سوی دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بود که نمایندگان مجلس 40 هزار میلیارد تومان مورد نظر دولت را به 20 هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا شاید بار تورمی ناشی از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی را کمی کاهش دهند. اما همچنان منتقدان این لایحه بودجه سال آینده را لایحه‌ای تورم‌زا و دارای ابهام‌های بسیاری می‌دانند که سرنوشت اقتصاد ایران در سال آینده را وابسته‌تر به نفت و پیچیده‌تر خواهد کرد.
مگر در سیاست‌های کلی گفته نشده است که بودجه باید طوری تنظیم بشود که تا پایان برنامه 5 ساله پنجم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی به صفر نزدیک بشه؟ آیا حقیقتاً بودجه 89 وابستگی را کم کرده یا وابستگی را زیاد کرده؟
تقدیم لایحه بودجه کل کشور به مجلس امسال با سکوت محافل دانشگاهی و اقتصاددانان مستقل همراه شد و آنها ترجیح دادند برخلاف همیشه درباره برنامه‌های اقتصادی دولت سکوت کنند. اما محمد ستاریفر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت سید محمد خاتمی از معدود اقتصاددانان منتقد دولت بود که در نقد لایحه بودجه سال آینده سخن گفت. او این لایحه را به یک گونی پول نفت تشبیه کرد که دولت برای تصویب مجلس برده است. با تصویب لایحه بودجه کل کشور در سال آینده اقتصاد ایران چه چیزی را انتظار می کشد؟ فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی.
در درجه اول من میخواستم تاکید بکنم روی ضعف شدید این بودجه‌ای که یک مصوبه بسیار بسیار ضعیفی هست. از آقای احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گرفته تا آقای الیاس نادران به شدت نسبت به این بودجه اعتراض کردند و این نشون میده که بخش کارشناسی وابسته به جناح اصولگرا هم این بودجه رو به شدت خطرناک میدونه و همه اینها، هم آقای توکلی، هم آقای الیاس نادران، هم آقای مصباح مقدم که به اصطلاح رئیس کمیسیون تحول هستند در مجلس، همه اینها بودجه رو متکی بر نفت، انبساطی، توسعه دهنده بخش دولتی، غیر شفاف، رکود آفرین و به خصوص به شدت تورمزا توصیف کردند. بنابراین درسته که این بودجه تصویب شده، ولی به خاطر اینکه این بودجه از پشتیبانی محافل کارشناسی ایران برخوردار نیست، بودجه بسیار بسیار ضعیفیه و به همین علت من تصور میکنم که حتی شاید بشه به عنوان ضعیفترین بودجه در تاریخ جمهوری اسلامی اون رو مطرح کرد.
بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با در نظر گرفتن درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در نهایت در لایحه بودجه سال آینده گنجانده شد، تورمی 38% به تورم موجود افزوده خواهد شد. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، میتوان پیش بینی کرد که قیمت بنزین در سال آینده به لیتری 520 تومان و قیمت هر لیتر گازوئیل به لیتری 165 تومان برسد. و دیگر حامل‌های انرژی همچون برق، نفت و گاز طبیعی نیز افزایش‌های مشابه را تجربه کنند تا در ازای این افزایش قیمت‌ها هر ایرانی چیزی در حدود 15 هزار تومان در ماه یارانه نقدی دریافت کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
گزارش دوممون در مورد پرونده هسته‌ای ایران هست. دیوید میلیباند، وزیر امور خارجه بریتانیا، برای دیدار و مذاکره با مقامات چین به شانگهای، مرکز تجاری و مالی این کشور سفر کرده. یکی از اهداف عمده در این سفر این هست که آقای میلیباند با مقامات چین درباره دور چهارم تحریم‌های ایران از سوی سازمان ملل گفتگو خواهد کرد. شهران تبری در این باره با دو تن از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا گفتگو کرده.
چین و بریتانیا در یک سال گذشته چندین بار بر سر مسائل گوناگون از تجارت و محیط زیست گرفته تا اعدام یکی از اتباع بریتانیا در چین به جرم قاچاق مواد مخدر با هم اختلاف پیدا کردند. اما آقای میلیباند در این سفر خود در شانگهای گفت دو کشوری که به بلوغ سیاسی رسیدند لزوماً بر سر همه مسائل توافق ندارند، اما با مذاکره و گفتگو میتوان اختلافها را هموار کرد. یکی از اهداف عمده دیوید میلیباند در این سفر گفتگو درباره تحریم‌های دور چهارم ایران از سوی سازمان ملل است. کشورهای پنج عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان میکوشند ایران را از تولید بمب هسته‌ای منصرف کنند، اما چین و روسیه دو کشوری هستند که با سایر اعضا توافق کامل نداشتند. اخیراً روسیه روز به روز بیشتر با مواضع کشورهای دیگر همراه شده است و اگر چین نیز حاضر به قبول تحریم‌های ایران شود، قطعنامه سازمان ملل احتمالاً امضا خواهد شد. چین قبول دارد که ایران باید با آژانس اتمی همکاری کند و به خواستای آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت گردن نهد، اما دست کم تا حال با تحریم‌های شدیدتر دور چهارم شورای امنیت موافقت نکرده است. خانم گیزل استیوارت، نماینده مجلس و عضو کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا که در گذشته به ایران سفر کرده بود و با مقامات ایران گفتگو کرده، درباره احتمال موفقیت میلیباند در کسب حمایت چین از تحریم ایران میگوید:
We have to wait the outcome. What I do know is that face-to-face conversations are incredibly important, and therefore I think it was right for David Miliband to go in person.
خب هنوز باید منتظر نتیجه این سفر باشیم، اما آنچه میتوانم بگویم این است که گفتگوهای رو در رو بسیار اهمیت دارند و به همین خاطر به گمان من سفر میلیباند کار درستی است. فراموش نکنیم که چین عضو سازمان شرکت‌های شانگهای است و برای آنها جلب نظر کشورهای دیگر عضو شورای امنیت اهمیت زیادی دارد. رابطه چین و کشورهای غربی فقط یک طرفه نیست. درست است که چین نمی‌خواهد وادار به توافق شود، اما از سوی دیگر هم نمی‌خواهد از توافق‌های بین‌المللی حذف گردد. سفر میلیباند و جلب نظر چین از این نظر اهمیت دارد که به ایران نشان می‌دهد این فقط غرب نیست که با برنامه هسته‌ای ایران برای تولید سلاح مخالف است، بلکه یک اتحاد نظر جهانی در این باره وجود دارد. از جیزل استوارت میپرسم وزیر خارجه بریتانیا برای جلب حمایت چین از تحریم‌های ایران پیشنهادهایی برای تطمیع این کشور همراه دارد.
I'm not sure that this it is quite as much of a zero-sum game. I think it is as much in China's position not to make this part of the world even more dangerous than it already is.
مطمئن نیستم که این مذاکرات آنقدرها بر پایه معاملات و بدبستان یا به اصطلاح بازی با جمع صفر استوار باشد. فکر می‌کنم چین در تلاش برای جلوگیری از بی‌ثبات کردن و خطرناک کردن منطقه خاورمیانه همانقدر سهیم است که کشورهای غربی و منطقه‌ای. من فکر می‌کنم به نفع تمام کشورهای جامعه جهانی است که نگذارند ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد و بنابراین به نظر من در اینجا گفتگو و توافق در این باره خیلی مهمتر از معامله و بدبستان است. سیاست چین نشان می‌دهد که این کشور از دخالت در امور کشورهای دیگر پرهیز می‌کند. با این حال تاکنون قدم بزرگی در جهت توافق با تحریم‌های ایران برداشته. برخی از کارشناسان معتقدند چین در صورتی با تحریم‌های ایران موافقت می‌کند که به میزان قابل ملاحظه‌ای از شدت آن کاسته شود و قطعاً تحریم فروش بنزین و گازوئیل به ایران از آن حذف گردد. برخی دیگر معتقدند چین ممکن است با تحریم‌ها موافقت نکند اما با غیبت از رأی دادن جلوی آن را نیز نگیرد. مایک گیبز رئیس کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا به رادیو فردا می‌گوید
Unclear at this moment whether the Chinese are prepared to support such a move or whether they would abstain.
نتیجه مذاکرات آقای میلیباند با چین هنوز روشن نیست و نمی‌دانیم آیا چین از تحریم‌ها حمایت خواهد کرد یا با رأی ممتنع و یا غیبت جانب بی‌طرفی خواهد گرفت. آنچه احتمال دارد این است که با تغییر موضع روسیه و دوری کردن این کشور از حمایت دولت ایران احتمال اینکه چین نخواهد یک تنه به مخالفت با سایر اعضای شورای امنیت برخیزد بیش از همیشه شده و من امیدوارم چین جلوی تصمیم شورای امنیت را در تحریم ایران نگیرد.
شهران طبری از رادیو فردا در مورد سفر وزیر خارجه بریتانیا به چین برای مذاکره در مورد حمایت از تحریم ایران با دو نفر از اعضای کمیته روابط خارجی مجلس بریتانیا صحبت می‌کرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما در ایران در شبهای چهارشنبه سوری 7 کشته و کشف 70 میلیون ترقی دستساز، این آخرین آماریه که جانشین فرماندهی نیروی انتظامی یک روز قبل از سه‌شنبه آخر سال اعلام کرده. سردار رادان همینطور از متلاشی شدن 21 باند تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز خبر داده. شاید چهارشنبه سوری امسال هم مثل سالهای قبل پر خبر باشه، اما همه خبرها از جنس مواد محترقه غیر مجاز نیست. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داره به آخرین اخبار در مورد آخرین سه‌شنبه سال.
سال هاست که دیگر چهارشنبه سوری با آتش زدن بوته ای از خار آغاز نمی شود و با خواندن شعر زردی من از تو سرخی تو از من خاتمه نمی یابد. ساکنان مناطق مختلف تهران از منفجر شدن کپسول گاز پیکنیکی در یوسف آباد تهران تا انفجار کوله پشتی پر از ترقه در شهرک غرب را به خاطر دارند و کم نیستند جوانانی که این شبها را با بازگویی خاطرات بازداشتشان توسط نیروی انتظامی در چهارشنبه سوری های سالهای قبل می گذرانند.
چهارشنبه سوری سال گذشته تو مناطق مختلف شکل‌های مختلفی از جشن رو شادی رو داشته. در مناطق بالای شهر مردم جمع می شدن، اونجا از رادش می پریدن، ترقه و آتش بازی و استفاده از نارنجک و چیزای همین خشن در همه جای شهر مرسوم بوده. شاید یک هفته قبل از شروع چهارشنبه سوری هم این اتفاق می افتاده.
اما حکایت چهارشنبه سوری 88 حکایتی دیگر است. با اینکه خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند که تهران امسال آرام‌ترین شب‌های پایان سال را می‌گذراند، اما مسئولان نیروی انتظامی هر روز بر تهدیدات خود می‌افزایند. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی:
چهارشنبه آخر سال رو داریم که باید قاطعانه از حوادث اون روز پیشگیری بشه. هر خانواده‌ای اگر بچه‌هاشون می‌خوان به شادی هم بکنن، حالا فش بشه‌ای هم هوا بکنن، ما مانع نمیشیم. خب وسایل کم خطر با حضور پدر و مادر در خونه خودشون، نگه جای دیگه را بیفتن برن بار رو ببندن، مردم رو اذیت کنن، مزاحمت ایجاد کنن، اینا به شدت امنیت عملیات و تعریضی بکنن و برخورد بشه.
در کنار اخبار معمول هر ساله شب چهارشنبه سوری، امسال اما خبرهایی از جنس دیگر نیز در رسانه‌های وابسته به دولت در ایران منتشر می‌شود. روزنامه جوان خبر داده است کسانی که این روزنامه آنها را فتنه‌گر خوانده است، عرازل و اوباش مرتبط با خود را برای مراسم چهارشنبه سوری فراخواندند. به نوشته این روزنامه قرار است هر اغتشاشگر زن در کیف خود سه عدد کوکتل مولوتوف حمل کند تا در موقع مناسب اقدام به پرتاب کردن آنها کند. این در حالی است که زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرده است که هیچ خشونتی از سوی جنبش سبز به کار گرفته نمی شود و چنانچه خشونتی روی دهد از سوی آنان نیست و دیگران مسئول آن هستند. سراج‌الدین میردامادی، کارشناس سیاسی در پاریس، در مورد تناقض میان سخنان رهبران جنبش سبز در ایران و تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی میگوید:
به دلیل اینکه توی این 9 ماهه فرمول سرکوب اعتراضات خیابونی رو به نوعی حاکمیت به دست آورده، برای اینکه در اذهان داخل و خارج و افکار عمومی جنبش اعتراضی رو خفیف و کوچیک بکنه، بعدش نمیاد که این جنبش یه نمودهای کوچیکی هم پراکنده انجام بده و با سرکوب اونها و با دستگیری اونها فضای رعب و وحشت رو و تضعیف روحیه جنبش رو در داخل و خارج کشور گسترش بده. از اون طرف هم در سطح شهرها گزارشاتی که اومده حکایت از این داره که به صورت بسیار گسترده و خیلی عجیب مواد محترقه خیلی رنگارنگ و جدیدتری در معابر و فروشگاه ها به صورت کاملا مجاز و قانونی خیلی بیشتر از سالهای قبل به فروش گذاشته شده و هیچ برخوردی از سوی دستگاه های پلیسی انتظامی با توزیع کنندگان این مواد محترقه صورت نمیگیره. اینا همش مجموعش یک برنامه ریزی رو حکایت داره که دستگاه های امنیتی قضایی هم برای اینکه از یک طرف جنبش رو وارد یک بن‌بست بکنن که و بعد خودشون رو با آمادگی کامل یک سرکوبی رو با صورت بدن و باز یک پیروزی دیگه ای رو برای نهادهای سرکوبگر به ثبت برسونن.
تبلیغات گسترده در منع شرعی پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه سوری نیز آغاز شده است. رسانه‌های وابسته به دولت در ایران لیست بلند بالایی از روحانیون سرشناس و ناشناس را منتشر کردند که همه جوانب چهارشنبه سوری از کسب مال با فروش مواد منفجره گرفته تا پریدن از روی آتش را حرام دانستند و کل مراسم را خرافه نامیدند. سراج‌الدین میردامادی:
ببینید، مردم ایران بیش تردید مردم مسلمان و معتقدی هستند، اما زمان به این معنا نیستش که سنن ملی و ایرانی خودشون رو بخوان با فتاوای شرعی این مرجع یا اون مرجع یا رهبری که چندان هم نفوذ و اقتدار دینی و شرعی در بین ایرانیان نداره تنظیم و تطبیق بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که علی‌رغم تمام این فتواها مردم مراسم ملی خودشون رو خواهند داشت.
مراسم چهارشنبه سوری یکی از آیین‌های ملی و سنتی ایرانیان است، آیینی که از 1700 سال قبل از میلاد ایرانیان طی آن با برافروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می‌روند. اما 31 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه امنیتی به این مراسم سنتی به جایی رسیده است که در یکی از برنامه‌های صبحگاهی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، گوینده برنامه در مورد برخورد مسئولان امنیتی با مردم در سه‌شنبه آخر سال گفته است:
بهتر است که آیین‌نامه این مواد محترقه را اعلام بکنند، یه اطلاع رسانی بکنند. یه موقع بچه کیسه فریزر باد کرد ترکون، بعد شما می‌گیری می‌زنیش، می‌گی مواد محترقه بود. چه می‌دونم آدامسشو باد کرد ترکون، شما کتکش می‌زنی. آیا هر صدایی که بیاد جزء در واقع مواد محترقه است یا بقیه صداها رو بقیه دستگاه‌ها باید روش نظارت بکنن؟
به گفته حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نیروی انتظامی در تلاش است تا آخرین چهارشنبه سال برای تهرانی‌ها همراه با نشاط بدون بروز حادثه و در کمال امنیت سپری شود.
رویا کریمی مجد نگاهی داشت به آخرین اخبار در مورد آخرین سه‌شنبه سال.
صد بهار گرمیزا سر زد از زمستان، سر سبزی و افق‌های باز برکت.
نوروز داره از راه میرسه، میخواین سال نو رو با شادی آغاز کنین؟
بخشش سنبول بکنین.
برنامه های ویژه نوروزی رادیو فردا
با یه غزل عید میاری.
رادیو فردا، شما فردا رادیو این امروز چی کار میکنی؟
من امروز از رادیو فردا زنگ میزنم، در واقع این اسم رادیوی ماست.
آه اسم شماه؟
اسم من نیست، اسم رادیو.
خیر بده.
بیا ای گل بهار آمده
شنبه 29 اسفند ماه، ما هم پای سفره هفت سین شما هستیم.
بهار آمد، سوار آمد به مرکب نوروز، خورشید تابان
ساعت 19 و 24 دقیقه به وقت ایران هست و ما می‌خوایم صدای چند شنونده رادیو فردا رو بشنویم که روی تلفن ما پیغام گذاشتن و بعد از اون گزارش ورزشی خواهیم داشت.
ما آزادی خواهان ایران حدود 9 ماهه که شروع به خانه تکانی خانه ایمان ایران کرده ایم تا ایران رو از پلیدی ها و وجود ضحاکان پاک کنیم. نوروز داره از راه میرسه ولی خانه تکانی ما ادامه داره. امسال ما نوروز رو و خاطر دلیرانی رو که جان باختند گرامی میداریم. اما در نوروز بعدی که خانه تکانی ما حتما به ثمر رسیده، عید نوروز رو جشن میگیریم. جشن مفصلی خواهیم گرفت. امسال ما نوروز داریم و نوروز بعدی عید نوروز خواهد بود.
من یه بازنشسته هستم. به این دولت میخواستم بگم 300 تومن ایده منم به حساب نمیریزید. من 4 تا نون خوردم.
گفتنه که 700 تومن زیر خط فقره. من که با 3 تا فرزند و یعنی یه خانواده 5 نفریم با حقوق 200 تومن خواستم ببینم از کجا خط فقرم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
خبرهای ورزشی امشب رو هم بشنویم از فریبرز غریب.
دوپینگ در ورزش ایران همچنان قربانی می‌گیرد. بعد از دوپینگ در وزن برداری در دو ماه گذشته که محرومیت چند ملی پوش این کشور را در پی داشت و فدراسیون وزن برداری ایران نیز به پرداخت 500 هزار دلار جریمه محکوم شد، سایه دوپینگ بار دیگر گریبان ورزش این کشور را گرفت. دکتر رامین طباطبایی سخنگوی ستاد مبارزه با دوپینگ ایران امروز در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ضمن تایید محرومیت 7 ورزشکار در رشته‌های وزنه‌برداری، بازی‌های رایانه‌ای، رزمی و کشتی اظهار داشت.
شورای سوپر رای که دیروز ساعت 11 صبح برگزار شد، این 7 بربنده بررسی شد و مطابق با کد وادا تصمیم گیری شد و 6 نفرشون به 2 سال محرومیت و 1 نفر هم 3 سال محروم شد.
در ادامه بازی‌های تنیس ایندیان ولز آمریکا، بامداد امروز روژه فدرر سوئیسی سید شماره 1 جهان 2-1 ویکتور هانسکو تنیس بازی از رومانی را شکست داد و راهی دور سوم شد. در قسمت زنان هم یک شگفتی رقم خورد که تیان سویتلانا کوزنتسوا سید شماره 1 در برابر کارلا سوارز ناوارو از اسپانیا شکست خورد و یک وداع تلخ با این بازی ها داشت. در فوتبال اسپانیا دیشب تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا به پیروزی‌های پرگلی دست یافتند. کهکشانی‌های مادریدی در زمین وایادولید با حساب 4-1 پیروز از میدان خارج شدند و بارسا هم در ورزشگاه خانگیش با 3 گل والنسیا را از پیش رو برداشت. امشب در آخرین بازی هفته 26 لالیگا، اوساسونا تیمی که جواد نکونام و مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش ایرانی را در اختیار دارد، در ورزشگاه ویسنت کالدرون شهر مادرید به میهمانی اتلتیکو مادرید می‌رود. در سری آ ایتالیا دیشب آس میلان با گل دقیقه 90 سیدورف بازیکن هلندیش کیو و ورونا را شکست داد تا با توجه به باخت 3-1 اینتر میلان در برابر کاتانیا به یک قدمی اینتر برسد. در جدول اینتر با 59 و میلان با 58 امتیاز اول و دوم هستند. و در انگلیس دیشب شیاطین سرخ با 3 گل فولهام را شکست دادند و جمع امتیازات خود را به 66 رساندند و به صدر جدول رفتند. اما منچستر سیتی همشهری شیاطین سرخ در زمین ساندرلند در حالی که تا دقیقه 90 با 1 گل عقب بود، در واپسین لحظات بازی گل مساوی را به ثمر رساند و خود را از یک شکست حتمی نجات داد. امشب در آخرین دیدار هفته 30 لیگ برتر جزیره، لیورپول در ورزشگاه انفیلد رود میزبان تیم ته جدولی پورسموس خواهد بود. در جدول بعد از شیاطین سرخ، چلسی و آرسنال هر دو با 64 امتیاز دوم و سوم هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دوستان یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را کمکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع می شود. از شما دعوت می کنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
با رادیو فردا بمانید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. تا 20 ثانیه دیگه سراغ بخش دوم مجله می ریم که شامل گفتگوی ویژه با خانم گوگوش هست و قبل از اون البته خبرها رو خواهید شنید با بهروز کارونی که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. به رادیو فردا گوش میکنید.
آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه گفت زمان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل ادامه فعالیت مناقشه برانگیز هسته‌ای‌اش فرا رسیده است. صدر اعظم آلمان افزود تلاش‌های سازنده کشورهای خارجی برای حل مناقشه هسته‌ای و معضل غنی‌سازی اورانیوم با عدم انعطاف تهران با شکست مواجه شده است. غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که تهران خواستار عدم افزایش سقف تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک در سال جاری است. آقای نوذری همچنین اعلام کرد که انتظار ندارد در سال جاری میلادی قیمت نفت خام اوپک از حدود 80 دلار در هر بشکه افزون‌تر شود. سایت وزارت دفاع یمن در گزارشی اعلام کرد که یک کشتی ایرانی به دلیل مظنون بودن به حمله مواد مخدر در آب‌های سرزمینی یمن در اقیانوس هند توقیف شده است. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی یمن این کشتی را به همراه 15 خدمه پاکستانی و یک ناخدای ایرانی در آب‌های جزیره سقطرا توقیف کردند. همسر مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت روز دوشنبه گروهی را که اوباش مواجب بگیر دولت نامید مسئول حمله به مجتمع مسکونی دانست که خانواده آقای کروبی در آن زندگی می‌کنند. خبرگزاری فارس خبرگزاری نزدیک به دولت روز دوشنبه تجمع کنندگان در مقابل خانه مهدی کروبی که خواستار محاکمه وی شده بودند را عده‌ای دانشجو و افرادی از خانواده شهدا ذکر کرده بود. و پلیس عراق میگوید در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر فلوجه در مرکز آن کشور دست کم 8 نفر کشته و 28 نفر زخمی شدند.
بهروز کارونی بود، مرور داشت بر خبرهای رادیو فردا. در آستانه کنسرت نوروزی گوگوش در روز سوم فروردین در دبی امارات متحده عربی، محمد زغامی با این خواننده معروف ایرانی صحبت میکنه.
نگاه تازه. سلام، این برنامه نگاه تازه است. همونطور که بهتون وعده داده بودیم قرار بود که روز دوشنبه با دست پر با یک مصاحبه ویژه در کنار شما باشیم، مهمون خونه هاتون باشیم در یک نگاه تازه ویژه. یعنی این نگاه تازه ربطی به برنامه های ما که به صورت سریالی هر هفته پنج شنبه ها پخش میشه نداره. در این برنامه محمد رضا کاظمی نیست، اما دو تا از همکارای خوبم پیام در بخش موسیقی و آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا در کنار من هستند تا درباره این مصاحبه بیشتر صحبت کنیم، درباره برنامه‌های نوروزی که برای شما ببیشه برای نسل امروز هم نسلای خودمون در نظر گرفتیم صحبت بکنیم. بنابراین بیدرنگ اول سراغ فکر کنم پیام بریم.
بله، از اونجایی که به هر حال خانم گوگوش کنسرتی که در راه به بخش موسیقی بیشتر شاید به نظر مربوط بشه تا بخش های دیگه رادیو فردا، من توضیحات کوتاهی رو در مورد کنسرتی که در راه است، کنسرت گوگوش بعد از مدت ها در دبی، صحبت های کوتاهی خواهم کرد و در مورد برنامه های نوروزی هم که برای شما شنوندگان رادیو فردا در نظر گرفتیم توضیحاتی خواهم داد.
اول پس بپرسم این که گوگوش چطور شد پیام از رادیو فردا سر در آورد؟
به هر حال رادیو فردا البته سالها بود که دنبال خانم گوگوش میگشت تا بتونه مصاحبه ای رو تدارک ببینه، به خاطر اینکه شنوندگان بخش موسیقی و دیگر شنوندگان رادیو فردا سالهاست که از ما درخواست داشتن گفتگویی رو با خانم گوگوش کردند، اما فرصتی دست داد در آغاز سال 1389 و کنسرتی که خانم گوگوش در نظر داشت در دبی برگزار بکنه، رادیو فردا هم در تماس با یکی از تهیه کنندگان سیدی تازه خانم گوگوش،
یعنی همون آلبومش،
بله آلبوم جدیدی از کارهای ایشون، مشارکت کرد در نشر و توزیع آلبوم جدید که البته بعد از کنسرت نوروز 89 به بازار هم خواهد اومد.
خب رادیو فردا قرار بوده که این آلبوم رو پخش کنه برای شنونده های خودش در ایران و در سراسر جهان. میتونی به من بگی که این آلبوم دقیقاً از چه تاریخی آغاز میشه پخشش در رادیو فردا؟
در کنار ترانه های بسیار متفاوت و جذابی که برای برنامه نوروزی از بخش موسیقی رادیو فردا در نظر گرفتیم، ترانه های آلبوم جدید خانم گوگوش هم از اون روز پخش خواهند شد و البته همونطور که در جریان برنامه ترانه های برتر رادیو فردا هم هستید و تعداد بسیار زیادی از شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه هم شرکت میکنید به صورت ماهیانه، ترانه های خانم گوگوش در دو ماه اول مسلما در میون ترانه های برتر هر ماه قرار خواهند داشت و شما میتونید که با امتیاز دادن به اون ترانه ها ترانه ماه رادیو فردا رو انتخاب بکنید. اما این قول رو میدم که از اول فروردین سال 89 شنونده این ترانه ها خواهید.
آره خوب شد اینجا هستی، من یه مقدار الان بچسبم بهت. اینکه یه عده زنگ میزنن به ما میگن که ترانه ماه نمیدونم فلان ترانه رو بزنید، تمام درخواستاتونو لطفا روانه کنید به آدرس پیام آدرستون میتونید بدید؟
بله میوزیک
آدرس خونتون ندید وقت
اون دردسر میشه، اما music@radiofarda.com آدرس بخش موسیقی ماست. همینطور میتونید به شماره هایی که لابلای ترانه های رادیو فردا دائما در حال تکرار شدن هستن هم به ما اس ام اس بزنید، که فکر میکنم راحت ترین و ساده ترین راه هم فرستادن اس ام اس و تنها شماره ترانه مورد نظرتون از مجموع ترانه های برتر باشه.
خب پیام بود که صحبت میکرد، همینجا یه گریزی میزنیم اول به این که خانم گوگوش در دهمین سال فعالیتش داره آلبومی رو بیرون میده، اولین آلبومی که گوگوش در خروجش از ایران بیرون داد آلبوم زرتشت بود که با آهنگ هایی همراه بود از بابک امینی، که غیر از یک آهنگ در اون آلبوم زرتشت یک آهنگش از بابک بیات بود، بوی سفر، با اشعاری از شاعری که با نام مستعار نصرت فرزانه فعالیت میکنه. اما در این آلبوم شاهد تازه هایی از گوگوش خواهید بود با هنرمندان قدیمی که گوگوش باهاشون کار کرده بود. با هم میریم این گفتگو رو گوش بدیم. پیش از آغاز این گفتگو به مجموعه ای از کارهای گوگوش در 10 سال اخیر گوش میدیم.
من فقط از مال دنیا دو تا پنجره دارم، یکی یک کف دست آسمون و تو یکی پرنده دارم. نمیدونم بذابت میخوانم تو جرمم، من نمیخوانم تو جرمم، بار از پایی نمیره کم دو بوی سفا، کفشای خستم دم دم هم گزارش سبوت من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدا، بکار بکار سرخوشت کشتی تو اون کوچه یه بمبست، چه فصل ساده‌ای بود برادر، خاطرت هست؟ همه سرگرم بازی، همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمیداد، هوای بچگی و بهار گذشت و ما رسید به فصل نوجوانی.
خانم گوگوش، اونطور که از خبرها برمیاد شما در این سال با دست پر دارید به استقبال سال جدید میرین، یعنی سال 1389 خورشیدی. برای ما بگید از آخرین آلبومتون که میدونم حتما شنونده های رادیو فردا منتظرن بدونن که در این آلبوم گوگوش چه خواهد کرد و چه خواهند شنید از هنرمند محبوبشون.
یک مجموعه ترانه های بیشتر عاشقانه است که با همکاری دوستان قدیمم اردلان سرفراز، فرید زولان و بابک امینی نوازنده که از ایران با من به کانادا و امریکا اومد، همینطور دو ترانه بسیار زیبا از دو تا جوون هنرمند گرفتم که یکیشون رها اعتمادیه و یکیشونم جوونیست که من ندیدمش هنوز، متاسفانه اسمش هست کوروش سمیعی، که شعر شب بی من رو سروده و من از طریق فرید زولاند عزیزم این شعر رو دریافت کردم و اجراش کردم.
اونطوری که من دیدم در این آلبوم بعضی از کارهام که به صورت سینگل ترک منتشر شده بود از جمله آبی هم هستش توی این مجموعه، و یادم میاد که شما تقریبا سال 2003 وعده آلبومی رو داده بودید به اسم آبی در اون زمان که قرار بود تو اون آلبوم.
واقعا ازتون ممنونم که این سوال رو مطرح کردین، برای اینکه خیلی دلم میخواست راجع به این کار که خیلی محجور موند صحبت بکنم، متاسفانه موقعیتی پیش نیومد. این ترانه رو بله من سال 2002 در تورنتو ضبطش کردم با بابک، ولی هیچ وقت تو هیچ کدوم از آلبومایی که ازم منتشر شد این امکان رو پیدا نکردم که این ترانه رو بگنجونم. در نتیجه مون تا به امروز. البته من ویدیوشو دو سال پیش الک کارتیو برام ساخت و پخشش کردم، پخش تلویزیونی داشت، اما در آخر این آلبوم گنجوندمش که به هر حال اگر دوستانی که دلشون میخواد این ترانه رو به صورت سی دی داشته باشن توی مجموعه جای گرفت.
بله، ولی فضای ترانه، چون گفتید که آلبوم خیلی عاشقانه است، فضای آبی چندان عاشقانه به نظر نمیرسه.
چرا؟ من فکر میکنم اون هم عاشقانه است. ما میخوایم عاشق باشیم، ما میخوایم آبی باشیم.
آسمون روی خونم آبی نیست.
آبی نیست. چرا؟ چون عشق نیست.
این آلبوم براش چه اسمی رو انتخاب کردین؟
اسم حجم سبز رو انتخاب کردم و به انگلیسی هم گذاشتمش Green X.
چرا حجم سبز؟ چون شاید بعضیا فکر کنند که الان توی ایران رنگ سبز رنگ مد ساله.
ببینید، من قبل از این که ترانه هامو حتی بشنوم معلوم بشه که من چه ترانه هایی رو میخوام انتخاب کنم از چه کسانی، با خودم قرار گذاشته بودم که یک آلبومی که منتشر میکنم اسمشو بذارم عاشقانه. بعد در حین ضبط کارها این اتفاقات هم در ایران افتاد و به تبع همه مردم رو تحت تاثیر قرار داده، همه ایرانی‌ها رو در هر جای دنیا که هستن. اما من این اسم رو به خاطر علاقه که به اشعار سهراب سپهری به خصوص مجموعه حجم سبزش دارم و این مجموعه رو خیلی عاشقانه میبینم و میدونمش، تصمیم گرفتم که اسمشو بذارم حجم سبز.
ترانه حجم سبز از اردلان سرفرازه، درسته؟
اسم یکی از ترانه ها هست صدای سبز عشق. این شعر خیلی قبل از این اتفاقات سروده شده بود. میخوام اینجور بگم که تأثیری از اتفاقات اخیر ایران در این شعر نیست، اما یک پیام زیبای عاشقانه شاعرانه و سبز داره. سبز، تراوت سبز، بهار سبز، رویش. حتما سبز مونوپول جایی نیست، کسی نیست.
این توضیحی که دادید که این ترانه مدت‌ها پیش ساخته شده اتفاقا منو یاد گفتگوی انداخت که با آقای فرید زولان داشتم در مورد یکی دیگه از کارهاتون که توی همین آلبوم هست و شعر رها اعتمادی رو هم داره، من همون ایرانم. در مورد اون هم آقای زولان میگفت که هیچ ارتباطی با اتفاقات اخیر نداشته، اما خب به هر حال
اصلا هیچ ارتباطی نداشت. درست زمانی که ما این کار رو تو استودیو داشتیم ضبط می‌کردیم، تظاهرات مردم و اعتراضشون به انتخابات اتفاق افتاد و همزمان شد با پخش این ترانه. ویدیوش رو بعد از اون اتفاقات ضبط کردیم.
خانم گوگوش، 10 سال از اون تاریخی که شما از ایران خارج شدید گذشته. این 10 سال و در لابلای این آلبوم ها و ترانه هایی که کار کردید با هنرمندان مختلف از دوستان قدیمیتون گرفته تا هنرمندانی که از نسل ما بودن، چطور گذشته؟
مثل برق و باد گذشته، ولی در این حال هم با انتظار، با سختی هاش، با مسائل خودش همراه بوده دیگه.
حجم سبز داره در 10 سال فعالیتتون خارج از ایران منتشر میشه. شما با آلبوم زرتشت اومدید. زرتشت یک تصویر کاملا متفاوتی از گوگوش به نسل ما داد، به ویژه ترانه هاش، تنظیم آهنگاش. و خودتون این آلبوم ها رو چجوری بهش نگاه میکنید؟
من همه این کارا رو در زمان خودش اجرا کردم، دوستشون داشتم و به هر حال در زمان خودش فکر کنم تأثیر خودش رو داشته، حالا تأثیر منفی یا مثبتش رو کاری ندارم بهش. اما فضای زرتشت فضایی بود که بر ذهنیت و روحیه من حاکم بود در زمانی که در 21 سالی که در ایران بودم، و به مرور کارهایی که به ترتیب منتشر کردم، بعدش کار زیبای کیو کیو بنگ بنگ بود که من خودم خیلی دوستش دارم،
از خانم زایا زکاریان.
بله بله، آخرین خبر رو دوست دارم، منیفست رو، کارهایی هم که با شهریار قمبری کردم، با مهداد داشتم، کارها رو پسندیدم که اجرا کردم. نامال زمان خودش بوده، حالا داریم این تجربه رو میگذرونیم. به هر حال
شما یک وعده‌ای هم داده بودید، در اون زمان گفته بودید که کار منتشر نشده ای از واروژان رو میخواین برای دوستدارانتون هدیه کنین. این کار منتشر نشده از واروژان گمان میکنم در حجم سبز باشه.
قرار بود باشه، ولی متاسفانه به خاطر کوتاه فکری و کوتاه نظری بعضی از به هر حال بستگان واروژ این اتفاق نیفتاد و ما هم چون در خارج از مملکت دوچار شکایات و سو و سوکشی و دادگاه و اینا میشیم، اینه که حتی امکان سعی میکنیم از این مسائل دور باشیم. اینه که منم نخواستم مشکلی پیش بیاد، هرچند که واروژ به گفته برادرش این ترانه رو وصیت کرده بود که به دست من برسه.
دلیل این که خانواده نخواستن که این ترانه اجرا بشه چیه؟ گمان میکنم که این ترانه از سروده های زویا باشه که در کتاب خود زویا همین ترانه هستش درباره واروژان، درسته؟
بله، این ترانه رو مارتیک، دوست عزیز هنرمندم، وقتی نوتش به دستش رسید، چون اون زمان که به دست مارتیک رسید من در امریکا نبودم، موزیکش رو قرار شد که شعر روش گذاشته بشه و خانم زاکاریان روی این ملودی شعر زیبایی گذاشتن که خطاب به خود واروژانه، که خیلی دلم میخواست که تو این مجموعه می بود، ولی متاسفم که این اتفاق نیفتاد. این یک فرصت بسیار مغتنمی می بود برای من اگر میتونستم که این کار زیبای واروژان اجرا کنم. به هر حال من آلبومم رو تقدیم کردم به واروژان.
بسیار کار زیباییه، به خاطر اینکه به هر حال همه ماها خاطرات خوبی از ملودیای واروژان داریم. ولی شما گفته بودید که کاری هم دارید با سولی، خواننده‌ای که خب حتما نسل ما کمتر میشناسنشون، تو این سالها اونطور فعال نبوده تو عرصه موسیقی پاپ لااقل، ولی خب شما قبل از انقلاب هم باهاش کار زیبا داشتید، از جمله ما به هم نمیرسیم. کار سولی چی در این آلبوم میشه شنید یا نه؟ این در آلبوم‌های بعدی
هم. متأسفانه اون رو هنوز فرصت نکردیم که کار تنظیم و به اصطلاح کارهای بیشتری روش انجام بدیم. بعدم یه کمی من و سولی از هم دور افتادیم.
بله، در کاناداییشون هستن و شما؟
بله بله، و من در لس آنجلس.
خانم گوش، کار جوونا رو هم گوش میدین؟ جوونایی که در ایران کار میکنن، جوونایی که به تازگی اومدن، به هر حال به جمع هنرمندان خارج از ایران پیوستن توی لس آنجلس یا جاهای دیگه؟
بله، تا اونجا که بتونم، به خصوص از رادیوی شما کارهای خوبی میشنوم که متاسفانه دسترسی بهشون ندارم بتونم سیدیاشون رو تهیه بکنم، چون اکثرا هم اسمشون رو نمیدونم، ولی بسیار کارهای زیبایی میشنوم.
یعنی اگر من الان بپرسم مثلا کار کیو شنیدید، تقریبا فکرم نتونید من بگین.
نه به اون صورت، اما کارهای دوتا محسنا رو شنیدم، محسن نامجو، محسن چاوشی، کار کیوس رو شنیدم، کار آبجیز رو شنیدم، اینا رو خیلی کارشون رو میپسندم، خواجه امیری رو میپسندم،
پسر ایرج رو.
سلام. بله بله. ولی یک آقای دیگه جوانی بودن که خیلی گل کرد آلبومش پارسال، الان اسمش یادم نیست. به هر حال حافظم زیاد یاری نمیکنه.
درسته. فکر میکنی چه تفاوتی با نسل شما دارن؟ چون اون زمان که شما در ایران بودید یادمه که بیشتر مجلات اون موقع از جمله مجله جوانان امروز شما توی رفراندومای هنری، شما و شما از طرف زنان معمولا همیشه رتبه اول رو داشتید، عارف از طرف مردها، و به هر حال چه تفاوتی فکر میکنید کرده فضای موسیقی جوان امروز با دوره خودتون؟
اون دوره مال دوره خودش بود. الان فضای امروز رو پذیرات، یعنی اون روحیه‌ای که بر جوانای ما حاکمه، نگاهشون، حتی فرهنگ گویششون فرق کرده. بعدم سبک‌های موسیقی به صورت R&B، به صورت رپ، فرمای مختلف اومده به روش شده الان. اینه که هر دوره‌ای به هر حال ویژگی‌های خاص خودشو داره. احتمالاً من فکر میکنم اون دوره باید اجرا می شد و می گذشت تا برسه به اینجا. البته شاید اگر همه ما در ایران بودیم وضع یه ذره که نه، به شدت بهتر.
شما دلتون می خواد که توی این سبکایی که گفتین جوونا دارن اجرا می کنن این سبکا رو اجرا بکنید؟
من این امتحان رو کردم، ولی کسانی که به کارهای من عادت کردن یا از نظر نوستالژیک بهش نگاه می کنن اکثرا نمی پسندن و از من اون کارهایی رو توقع دارن که قبلا از من شنیدن. اما من چون خودم دوست دارم کار تازه انجام بدم، سبکای جدیدتر رو تجربه کنم، این کار رو کردم و بازم اگر باشه در حدی که لطمه نزنه و کار قابل قبولی باشه انجام میدم. کما اینکه من یه کار از شهریار قمبری و مهزاد اجرا کردم به نام شک میکنم که یه تیکه هایش رو رب کردم ولی
شک میکنم به آدمک، شک میکنم.
بله بله.
خانم گوگوش الان روابطش با هنرمنده قدیمی که به هر حال یه دوره‌ای با هم برنامه اجرا میکردن و اینا چجوریه؟ حالا جدای از چند تاشون رو که اسم بردیم، ولی خواننده هایی که اون موقع با هم بودین و کارهای مشترک هم داشتید؟
کم و بیش بعضیاشون رو گاهی میبینم، گاهی با هم در ارتباط هستیم تلفنی. اینجا وقت ندارن هیچ کس فرصت اینکه مثل قدیم بشینیم با هم بیرون بریم، شبی رو داشته باشیم یا تو تلویزیون همه با هم باشیم، اینا کمتر دیگه اتفاق میاد. شاید هم اتفاق نمیافته، فقط هنرمندایی که کنسرت دارن در یک جایی دست جمعی، شاید اونجاها بیشتر هم دیگه رو میبینن.
یعنی توی این سفرهایی هم که میکنید برای کنسرت ها این امکان پیدا نمیشه که مثلا با هنرمنده قدیمی که روزگاری رو گذروندین مثلا برخوردی داشته باشید؟ این اتفاق نمیفته معمولا؟
فرصت نشده، چون من به هر شهری رسیدم همون شب برنامه گذاشتم بعدش به شهر دیگرم.
شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم فرشته های علکی، این همه از ما بهتر و قدیس های دروغکی، شیطون میگه همه گه فرشته ها رو لو بدم، چرا باید وحشت کنم وقتی همه وصلیم به هم. شک میکنم به آدمک، شک میکنم به خبرهای قاصدک، شک میکنم
پیام رو داشتیم. اما جایی یک نفرم گفتم که یکی دیگه از همکارای من هم به استودیو اومده، قرار بود البته اون موقع گفتم که آرش البرزی هم در استودیو، ولی هنوز نیومده بود، خب مجبور بودم یه ذره چاخان ببندم، ولی الان آرش کنار من نشسته. آرش سردبیر وبسایت رادیو فرداست که حتما کسایی که اینترنت بازن هر روز یه سری به اونجا میزنن و از کاری که همکارای من تو وبسایت انجام میدن و از جمله آرش لذت میبرین. از جمله کاری که انجام دادن این داستان گوگوش بوده و آلبومش که رادیو فردا همین آلبوم رو حمایت کرده. خب آرش میتونی بگی صفحه ویژه گوگوش از کی را افتاده، چیکار میکنه؟
سلام شنوندگان عزیز، سلام بر زرقومی. صفحه ویژه گوگوش از روز جمعه را افتاد، جمعه بعد از ظهر، و وقتی که شما وارد صفحه اول وبسایت رادیو فردا شین، طرف چپ میبینین یک عکس سی دی یا آلبوم خانم گوگوش رو میبینین که نوشته گوگوش با رادیو فردا، و وقتی که روش کلیک میکنین وارد صفحه ویژه گوگوش میشین. در حال حاضر در صفحه ویژه گوگوش یک بخش از مصاحبه گوگوش با خود محمد زرقامیه که در برنامه نگاه تازه پخش شده، اودیوشو میتونین گوش بدین. بعد چند تا مقاله در مورد کنسرت ها و فعالیت های خانم گوگوش تو اون صفحه است، و همینطور عکس دیگه ای از آلبوم جدید خانم گوگوش به اضافه کلیپ ویدئویی سزاوار
که آخرین ترانه گوگوشه که در همین آلبوم حجم سبز میتونن بشنون.
دقیقاً. و بسیاری از کاربران رادیو فردا از ایران و خارج از ایران کامنت های مختلف و متفاوتی در مورد کنسرت خانم گوگوش گذاشتن.
پس اینطور به نظر میاد که آرش خود شنونده ها میتونن مشارکت کنن و نظرشون رو درباره آخرین آلبوم گوگوش در مورد خود این هنرمند با ما در میون بگذارن، البته با رعایت ادب و نزاکت. درسته؟
دقیقاً، مثل همه کامنت تای دیگه ای که تو رادیو فردا منتشر میشه.
خب میتونی چند تا از این نظراتو بگی که عموما به چه چیزی پرداخته شده و چند تاشو برای ما بگی؟
جالبه که به نکات مختلف پرداخته شده و من چند تا رو واسهتون میخونم. مرداد از تهران نوشته: من 48 سالمه و دیوانوار عاشق گوگوشم، چون او بی همتاست در هنر ایران و همیشه جاویدان. یکی دیگه نوشته که هلن از آمریکا میگه: با سپاس از رادیو فردا که کنسرت شاه ماهی هنر ایران هستند و آهنگ های آلبوم جدید گوگوش عزیز را هم پخش کنید. ولی یک کاربر دیگه سینا از ایران می نویسه: من تعجب می کنم چرا گوگوش عزیز دوباره ترانه آبی را در آلبوم قرار داده، در حالی که قبلا شاهد این ترانه در آلبوم شب سپید بودیم. بهتر بود ترانه دیگر و جدیدتری را به جای ترانه آبی قرار می دادید. و محسن که معلوم نیست از کجاست نوشته: آیا این عکس گوگوشه که گذاشتید؟ من تعجب می کنم که چرا خانم های امثال گوگوش تلاش دارند که حتما چهره های غیر واقعی داشته باشند، در حالی که مردم به خاطر هنر خوانندگی ایشان هست که بهشان علاقه دارند و تأثیری که در فرهنگ و موسیقی این مملکت داشتند.
خب خیلی ممنون که آرشون این ایمیل ها رو ببخشید، این کامنت هایی رو که روی وبسایت گذاشتن خوندی؟ فکر کنم هنوز هم میتونن کامنت بذارن شنونده ها.
بله بله، 24 ساعت.
خب آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا بود که در کنار من بود، اما شنونده های نگاه تازه هم برای ما ایمیل زدن. من این ایمیلایی رو که میخونم صرفا کسایی هستن که اشاره داشتن به مصاحبه خانم گوگوش. مهرداد شهداد نوشته که: سلام به عشقم خانم گوگوش برسونید، ارادتمندیم، توی قلبمون جا داری خانم گوگوش عزیز. و در کنارش سورن از کرمان نوشته که از مصاحبه با گوگوش ممنونه، و همچنین محسن هم تبریک گفته به من به خاطر مصاحبه با خانم گوگوش، و سوی ابی و محلا هم از کرمان گفتن که از شنیدن صدای خانم گوگوش خوشحال شدن، و البته شنونده دیگری به نام وحید از سرخس هم گفته که بابت مصاحبه با گوگوش خیلی ممنونه. اما شنونده های دیگری هم بودن که از طریق تلفن نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. ملیکا از شیراز، و البته ملیکا تنها نیست، نسیم از کرج هم پیغامی گذاشته برای خانم گوگوش، و عقیق شنونده دیگمون از شیراز، و آخرین پیام تلفنی هم به الناز از شیراز متعلقه. از اینکه در این برنامه ویژه با من همراه بودید سپاسگزارم. 2042221214141 که فراموش نکردید شماره پیامگیر ماست، و البته jawanan@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست، با ما در تماس بشید. در اینجا از شما دعوت میکنم که آخرین کار گوگوش رو با هم بشنویم. سزاوار، ترانه ای از اردلان سرفراز، آهنگی از فرید زلند.
خواب تو بیدار تو هم، فقط سزاوار تو هم، حافظه اسرار تو هم، بخوان که تکرار تو هم. باد به خانه میرسد، گل به جوانه میرسد، حق حق شب ترانه ها به عاشقانه میرسد. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا. من که بریده از منم در آتش رسیده.
زدم، به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم. بخوان مرا به نام عشق، بخوان مرا به نام تو، این همه شعر ناتمام، تمام از تمام تو، دلم تران خان تو، زبان بی زبان تو، بی تو و با تو هم هنوز در به در نشان تو. تو ای خود صدا، صدا بزن مرا، ببین دل مرا، بزن به دریا، من که بریده از منم، در آتش رسیدنم، به تو چرا نمیرسم، چرا چرا نمیرسم.
خانم گوگوش، خواننده معروف ایرانی، با رادیو فردا صحبت میکرد در آستانه تور نوروزی خودش. اما به انتهای مجله شامگاهی امشب میرسیم. تا چند ثانیه دیگه شما با بهروز کارونی جدیدترین خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه باز هم اینجا خواهم بود. خدا نگهدار.